بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 8/8/1381 مطابق با 23 شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ظاهراً امروز آخرین روز مباحثه قبل از ماه مبارک رمضان و هفته آینده بسیاری از آیون آماده می شوند انشاءالله برنامه های تبلیغاتی ایام ماه مبارک رمضان رو انجام بدن. حدیث اخلاقی امروز و مطلبی انتخاب کردیم که متناسب با بحث امروز هم هست. حدیثی از امام صادق علیه السلام در باب صفات شیعه جلد 65 بهار صفحه 166، شماره حدیث هم حدیث 21 جلد 65 صفحه 166 حدیث 21. قال الصادق علیه السلام ان احق الناس بالورع آل محمد و شیعتهم و شیعتهم کی تقتدی، از باب اقتداء، کی تقتدی الرعیتو بهم. حدیث کوتاهی است اما بسیار پرمعنی. می فرماید سزاوارترین مردم به تقوا و به ورع آل پیغمبر و شیعیان اونها هستند تا سایر مردم به اونها اقتدا کنند. یعنی شیعه بودن جزئی از امام بودنه. امامان معصوم و پیغمبر اکرم پیشوایان کل خلقند. شیعیان هم هر کدام باید امامی و حجتی و قدوه‌ای و اسوه‌ای و الگویی برای مردم باشند. نمونه کامل ورع، مردم اقتدای به اونها کنند. در واقع ممتازهای جامعه را باید شیعیان تشکیل دهند. در جامعه اسلامی اینا پیشرو باید باشند. الان ملاحظه میکنید در جنوب لبنان در صف مجاهدان ضد اسرائیل شیعیان قدوه هم، پیشگام و پیشرو هم. و همه هم اونها رو شناختن به شجاعت و صلابت و ایثار و فداکاری. در تمام دنیا باید شیعه ها نه تنها در مسئله مبارزه و جهاد بلکه در تمام جهات قدوه و اسوه باشه. تعبیر حدیث الورع ورع ظاهراً چیزی بالاتر از تقواست. بعضی از بزرگان علما ورع رو به چهار مرحله تقسیم کردن: ورع تائبین، ورع صالحین، ورع متقین، ورع صدیقین. گفتن مرحله اول ورع آن است که انسان از فسق نجات بده، عادل بشه. این پایین ترین مرحله ورع است که مساوی است با عدالت. اسم این ورع تائبینه، توبه از گناه کرده و در صف عادلان در آمده است. مرحله دوم گفتن ورع آن است که انسان از شبهات هم پرهیز کند. مالی ظاهرا حلاله، اما مشکوک از آلوده به رباس، آلوده به مال یتیم، اموال غیر مخمس احتمالا، ظاهرا حلاله اما شبه ناکه. مرحله دوم ورع پرهیز از شبهات، اسم اینو ورع صالحین گذاشتن. مرحله سوم از این هم بالاتره، از گناه پرهیز می کند که مرحله اول بود، از شبهات اجتناب می کند که مرحله دوم بود، از حلالی که ممکن است او را به حرام بکشاند از اون حلالم پرهیز می کنه. مثلا حرف کم می زنه، حرف زدن حلاله، می ترسه اگر حرف زیاد بزنند لابلای حرفاش غیبتی، تهمتی، ایزاء مؤمنی، ریایی، کار خلافی باشه. میگه من این حلال رو پرهیز می کنم تا تو حرام نیفتم. این غیر از شبه هست، حلال مسلمه، شبه مشکوک بود. این در واقع داخل درون عنوانه: اترک ما لا بأس به حذرا مما به البأس. بپرهیز از چیزی که حلاله برای اجتناب از چیزی که حرامه. اینا اسمش گذاشتن ورع متقین، پرهیزکاران. دیگه از این بالاتر هم پیدا میشه: از گناه پرهیز، از شبهات پرهیز، از حرامی که ممکن است وسیله حلالی که ممکن است وسیله حرام بشود پرهیز. بله، یه مرحله بالاتری هم هست: هوال اعراض عن غیر الله خوفاً من ضیاء ساعت من عمره، چشم برداشتن از غیر خدا و چشم دوختن به ساعت مقدس حق، مبادا ساعتی از عمرش گرفتار غفلت بشود و ضایع بشه. بالاترین سرمایه ما عمر ماست، عمریست که تدریجا به هدر می دهیم و توجه نداریم. اونها چشم به لطف خدا دوختند و از غیر خدا غافلند، مبادا ساعتی از عمرشون به غفلت بگذرد و ضایع بشه. و هو ورع الصدیقین، این مقام صدیقانه. خب امام صادق علیه السلام فرمود حق الناس بالورع آل پیغمبر و شیعیان. ما میگیم حد اقل اولشو بگیرید، حد اقل همون اول پرهیز از گناه. شیعه یعنی عادل، یعنی مقتدای مردم، یعنی قناعت نکن خودتو نجات بدی، دیگران رو هم نجات بده. در آخر سوره فرقان آیاتی تحت عنوان و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، 12 ویژگی برای عباد الرحمن ذکر شده، یکی از اون آخریش این است: والذین یقولون حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمسلمین للمؤمنین اماما. کسانی هستند که از خدا تقاضا میکنن فرزندان ما یه فرزند معمولی نباشه، قرة العین باشه، بچه های ما هم نمونه باشن در میان بچه های سایر مسلمین، و از خدا تقاضا میکنن خدایا ما رو امام مؤمنین قرار بده. این برتری جوییست؟ این کبره؟ نه، این علو همته. و جعلنا للمتقین، للمتقین مؤمنین، و جعلنا للمتقین اماما. اونا میخوان هر کدام امامی باشن، معلوم میشه نام تشیع بردن و اسم تشیع یدک کشیدن بر چسم تشیع به خود زدن در صفوف شیعه قرار گرفتن، اینا ساده است، اما شیعه شدن مشکلی است. کار آسان و ساده ای نیست، مخصوصا این انتظار امام زمان و ائمه خدا از اهل علم و شاگردان این مکتب بیشتر دارن. اینا باید امام مردم، اسوه مردم باشن. لکی یقتدی الناس بهم، مردم به اینها باید اقتدا کنن. بهترین راه تبلیغ همینه، همین عبارتی که اینجاست: چنان انسان تقوا و ورع داشته باشد هر کسی با او معاشرت میکنه خدا را به وسیله او بشناسه، بدان انسان واقعی، شیعه واقعی، روحانی واقعی کیست. افرادی شجاع، صبور، پرمحبت، مؤدب، دلسوز، مهربان، پرهیزگار از در مقابل گناه، اجتناب کننده از حرام. کسانی که دنیا پرست نباشند، خب به جاه و مقام نداشته باشند. شیعه واقعی کسی است که چنین باشد. شما ان شاء الله رحمان غالبا می روید برای مسئله تبلیغ، عده‌ای هم میمانن شاید در برنامه‌های تحقیقاتی کار میکنن که اونها هم اشتغالات علمی، اشتغالاتی که گرهگشاست ان شاء الله دارن، کسی بیکار نمیمانه مگر کسانی که واقعا معذور عند الله باشن. بدانید شرایط زمان ما شرایط خاصی است. ما در داخل مملکتمون و در قالب نقاط دنیا با سه بحران روبرو هست. حالا اسم داری سه مشکل، من فکر میکنم از مشکل بالاتره. سه بحران، یه بحران سیاسیه، مشکل سیاسیه، درگیری های تمام نشدنی و همه روز دامنه اش گسترده تر می شود. عاقبت خوبی هم انسان برای این درگیری پیش بینی نمی کنه. یکی هم مشکلات و بحران اقتصادی، گرفتاری هایی که مردم دارن برای مسکن، جوانان برای ازدواج، دختران برای جهیزیه، پسران برای هزینه های ازدواج، مشکل بیکاری که مشکل طاقت فرسایی شده است و تورمی که برای قشرهای آسیب پذیر واقعا خیلی تحملش مشکل شده. خوبی بحرانی است، بحران اقتصادی. و سوم بحران اخلاقیه که من تصور میکنم از اون دوتا داره حادتر میشود، مخصوصا بحرانی که دامان پسران و دختران جوان گرفته و اونها رو به سوی فساد میکشاند. عامل این بحران اخلاقی هم در عصر ما که از زمانهای دیگر بیشتره، عاملش هم عمدتاً سه چیزه. یکی گسترش ابزاره. سابقاً ابزار فساد کم بود. یک کسی میخواست مثلاً بدن برهنه یا نیمه برهنه نامحرمی رو ببینه، آسان نبود. حالا این سی دی ها و این عکس های مبتذل و این فیلم ها و این ماهواره ها و اخیراً این اینترنت ها و سبب شده ابزار فساد در اختیار همه است. دیگه از همش بدتر که بعضی زمزمه می کنن مسائل جنسی رو در کلاس های درس هم یاد پسران و دختران بگیم. گسترش وسائل فساد عامل اول. دومم آزادی های بی قید و شرط، یا به تعبیر دیگر اسارت های به نام آزادی، اسارت در چنگال شهوات تحت عنوان آزادی. تفسیر بد آزادی، اسارت به نام آزادی، آزادی بی قید و شرط، آزادی لجام گسیخته، تعبیرات مختلفی است که می شود کرد. این هم سبب شده کسی را با کسی کاری نباشد. حتی یواش یواش امر به معروف و نهی از منکر بیست که اسبابش حرمندگی بعضی ها میشه. آقا میخوام همه به معلوم نهی از منکر بکنیم، نمیشه. سوار ماشین میشی، موسیقی های مبتذله، میخواییم بگیم گوش شنوا نیست، هم صدا نداریم، در یه مجلس عروسی میرویم، وسائل گناه قطعی اونجا هست، بیرون میخواییم بیاییم نگرانیست بمانیم، حرامه. یواش یواش عرصه امر به معروف نهی از منکر هم داره تنگ میشه. این آزادی غلط، آزادی که وسیله تکامل انسانه، چنان تفسیر شده که وسیله انحطاط و سقوط انسانها شده. سوم هم که شاید از اون دو عامل مهمتر باشد، اون دست هایی که پشت این برنامه است، معتقدن، درستم معتقدن، که اگر این جوانان فاسد بشن سلطه بر این مردم آسانه، چه اونهایی که در خارجن چه ایادی اونها که در داخلن. میگن مانع اون دین و اخلاقه، این مانع از سر راه برداریم، سلطه آسانه. جمعیتی که آلوده هوا و هوس و مسائل جنسی و شراب و قمار و مواد مخدر که از همه بدتر بشن، اونا دیگه در فکر مقدرات مملکتشون نیستند و حمله ای هم بشه کسی نیست به میدان بیا این دستم پشتشه. تبدیل شده به یه بحران اخلاقی تمام عیار. آیا ما در مقابل این مسائل زانو بزنیم؟ بگیم آقا دیگه بنشینیم و دعا کنیم صاحب اصلی بیاد؟ این حرف آدم‌های ترسو، تنبل، بی اراده است. شما نگاه کنید ببینید در کربلا چند نفر ایستاد در مقابل اون گروه، در صدر اسلام چند نفر بودن، در اطراف نوح پیغمبر چند نفر بودن، ابراهیم داستانش میخونیم تک و تنها، افسانه است اینا. مولای ما فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، در جاده هدایت از کمی نفرات وحشت نکنید. به حمدالله کمی نفرات هم نیست، طرفداران مکتب زیادن. نیمه شعبان در جمکران و بیابان اطراف جمعیت بیش از عرفات بود. اینا کیان؟ عاشقان امام زمانن، اکثرشون هم جوونا بودن. ما یه همچین لشکری داریم، موقع اعتکاف می شود به قدر فشار میارن برای نام نویسی، مساجد جا نداره، جوان ها میان گریه میکنن. اینا لشکر شما هستن، خیال میکنید تنها شدید؟ دشمنان به نسل سوم انقلاب دل بستن. یه وقت چشم باز میکنیم میبینیم جوان هایی که استعدادهای فوق العاده درخشانی بودند و در المپیادها برنده بهترین مدال‌ها شدند، گروه عظیمشون رفتن خدمت رهبر انقلاب، مدال‌هاشون رو هدیه کردند، ایشون هم هدیه به بارگاه ملکوتی سامن العجج کرده. این اصل سوم دیگه، گذشتن از اون مدال افتخار جهانی ساده نیست. دشمن اینها رو میبینه باید مایوس بشه که رو نسل سوم هم نمیشه. منتها ماها باید بیدار باشیم، اول خودمون بسازیم و الگو باشیم، زبانمون، بیانمون، قدممون، قلممون، همه چیز ما الگو باشه، بتوانیم انشاءالله در مقابل این بحران اخلاقی بایستیم و غلبه کنیم و میتوانیم. ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وعده های الهی ما را دلگرم میکنند، پشتگرم میکنند. و من عقیده دارم شما عزیزان به مناطق مختلف که میروید فهرستی از مشکلات مردم هم از نظر مسائل اخلاقی، چون هر نقطه‌ای مشکلات ویژه خودشو داره، مشکلات مردم و فهرستی بنویسید و اینا رو بیارید و جمع و جور کنیم و جمع بندی کنیم و به گوش مسئولان برسونیم در زمینه‌های مختلف، چون مردم روحانیین و محرم خودشون میدونن. مشکلاتی که گاهی به پدر و مادر نمیگن زیاد شده، میان پیش ما به ما میگن، میگه پدرم خبر نداره، مادرم خبر نداره، اما شما محرمید. من میخوام مشکلمو بگم. با همه تبلیغاتی که بر ضد روحانیت کردن، هنوز روحانیت محرم اسرار مردم، محرمه. میان میگن مشکلات رو جمع جور کنید و انشاءالله بتوانید در مقابل این موج بحرانی ضد اخلاق انشاءالله بایستید. این نکته هم لازم میدانم خدمتتون عرض کنم. ماه شعبان یواش یواش داره تمام میشه، ماه رمضان که ماه ضیافت الله فرا میرسه، مردم دو دسته هستن. گروهی ما اسمشون میذاریم عوام، عوام از نظر اخلاق و فکر، نه از نظر سواد. گروهی خواص، عوام میگن بریم ماه رمضان پاک بشیم، خواص میگن ماه شعبان پاک بشیم بعد بریم در ضیافت خدا شرکت کنیم. آدمی که میخواد بره در مجلس میهمانی شرکت کنه، میره تو مجلس خودش شستشو میدهد و لباس ترتمیز میپوشه، یا قبلا شما میگید شهران دعیتون فیه الا ضیافت الله، میهمان باید قبلا وسائل شرکت در میهمانی رو آماده کنی. در این باقی مونده ماه شعبان باید توبه کرد، باید انابه کرد، باید قلب از گناه شستشو داد، زبان و چشم شستشو داد و بعد بریم انشاءالله ماه رمضان شهرون دعیتون فیه الی ضیافت الله، بریم از برکات ماه رمضان بتونیم استفاده کنیم. مردم رو هم باید به همین مسائل آشنا کرد که ماه شعبان ماه خودسازیه، ماه رمضان ماه نتیجه گیریه، نه اینکه ماه رمضان ماه نتیجه، ماه خودسازی باشه. اونم خوبه اما این نه. به هر حال امیدوارم انشاءالله الرحمن همه شما با موفقیت برنامهاتون انجام بدید. در مسائل سیاسی حواستون باشه، این جناح و اون جناح از وجود شما استفاده خاصی نکنن، ما فوق جناح ها باشید، همه جناح ها برادران ما هستن، همه رو دعوت به اتحاد میکنیم. من واقعا این سران وقتی میان ایده ای از شخصیت های این اواخر آمدن، بهشون گفتم آقا ما مشکلی تو این مملکت نداریم، مشکل خودمون داریم درست میکنیم. مملکتیست با این جمعیت، با این منابع، با این سابقه تاریخی، با این قانون اساسی محکم، با این نظام خوب، هر روز خودمون یه مشکلی برای خودمون فراهم میکنیم. بیایید و دست به دست هم بدید و دور هم بنشینید و دشمنان دندان تیز کردن، شما به جان هم بیفتید، میان همه تون رو کنار میزنن. چیکار میکنن؟ مثل افغانستانش میکنن، یه نفر از سوی خودشون میارن. امیدواریم که افغانستان هم چنین باقی نماند و مردم غیور افغانستان اختیار خودشون و اختیار مملکتشون رو به دست بگیرن. من فکر میکنم بخوام وارد مسئله 22 بشم نمیشه، اما من یه فهرستی از 5 مسئله باقی مونده میخوام براتون بگم، روش فکر کنید. این جمله رو هم فراموش کردم از کنم. ما هم عقیدمون این است که بالاخره از اول در صف مبلغان بودیم تا آخر عمرم بتونیم دست از تبلیغ اخبار و آیات قرآن و اخبار آل محمد علیه السلام بر نداریم. ولذا ما برنامه ماه رمضانمون رو داریم که روزها در مدرسه امیرالمؤمنین اقامه جماعت که کردیم، بعد من یه نیم ساعتی تفسیر قرآن میگم. و چیزی که انتخاب کردم برای امسال اخلاق اسلامی در قرآن مجید، به خاطر همین بحران اخلاقی که عرض کردم، مخصوصا از آیات آخر سوره فرقان و عباد الرحمن شروع میکنیم، بلکه ما هم بتونیم مثل هم خودمون کاری کنیم، فیلمش هم بردارن مثلا در رسانه ها منتشر کنن. منتها ما روز اول دوم شروع نمی کنیم، سوم هم روز جمعه است، از شنبه که روز چهارم است برنامه درس تفسیر رو شروع می کنیم. نماز جماعت از روز اوله، اما درس تفسیر اخلاق اسلامی در قرآن از روز چهارمه. و اما فهرست که میخوام عرض کنم، در عصر زمان ما یه مسائلی مورد ابتلا واقع شده که سابقا اینقدر نبود. در پنج مسئله که ما میخونیم، دو مسئلهش مربوط به زنای ذات البعل و زنای فل عده است که اگر کسی زنا به ذات البعل کند حرام ابدی می شود یا نه. العیاذ بالله، زنای در عده کند حرام ابدی می شود یا نه. سه مسئله هم مربوط به محرماتی است که ناشی از لواط می شود، خواهر و مادر و دختر شخص مفعول بر فاعل حرام. سه مسئله مربوط به اینه. این مسائل سابقا هم خوب در گوش و کنار هر اجتماعی بوده، ولی بر اثر گسترش فساد در عصر ما دامنه پیدا کرده. زیادن کسانی که میان به ما مراجعه میکنن، ما لغزشی داشتیم، انحرافی داشتیم، کار خلافی انجام دادیم، بعدم اون زن شوهرش مرده یا طلاق گرفته، رفتیم ازدواج باش کردیم، 5 تا بچه داریم، حالا به ما میگن حرام ابدیه، چیکار کنیم؟ یا خواهر اون فرد ملوت رو گرفته ایم و الانم بچه داریم، حالا مسئله رو تو رساله دیدی، چه کار کنیم؟ این مشکلات مال همین توسعه فساده. ما ناچار هستیم این مسائل خیلی با دقت، نمی کنم چراغ سبز به کسی بدیم، خیلی با دقت از نظر فکری هم مسائل مربوط به زنا و هم مسائل مربوط به لواط رو با دقت بررسی کنیم. و میذاریم برای بعد ماه رمضان. یه نکته ایست که مکرر آقایون از من سوال کردن، من در چند جمله کوتاه این نکته رو اشاره کنم تمام کنم. وقتی ما بحث اختلاط میاه و عده و اینها میکنیم، میگیم برای اینکه اختلاط میاه حاصل نشود، نطفه ها اشتباه نگردد، یه عده از آیون یا نامه می نویسن یا شفاهن میگن آقا امروز مشکل اختلاط میاه حل شده، با وسائلی که از تجزیه خون میکنن، تجزیه چیچی میکنن، و میفهمن این بچه متعلقه به کیست. آیا باز هم مسئله عده و مسئله اختلاط میاه تو اینا هست؟ در جواب دو نکته رو فراموش نکن. نکته اول این است که این آزمایش ها اونقدرم که شما خیال میکنید دقیق نیست. شما برید آزمایش خون که ساده ترین آزمایشه، در دو مرکز بکنید، میبینید نتیجه شکی نیست. خیلی آزمایش هایی داشتن در ایران کردن، رفتن در خارج گفتن این آزمایش های شما درست نبوده، منفی بوده. خیال نکنید این دستگاه های آزمایش هم به قدری دقیق است که هیچ اشتباهی خطایی در اون نیست و 100% انسان میتونه قضاوت کنه. این طور نیست که ما خیال میکنیم. اینا هم خطای انسانی، یک خطای دستگاه دو درش هست. حالا اولا ثانیاً مسئله عده فقط مربوط به اختلاط میان نیست، اون یکی از فلسفه هاست، یکی از حکمت هاست. و الا اگر زنی شوهرش 2 سال مسافرت کرده، هیچ ارتباط آمیزش جنسی بین اونها نبوده، بعد از 2 سال میخواد طلاقش بده، طلاق نامش از همونجا بفرسته بیاد، عده باید نگه داری یا نه؟ همه میگن باید عده نگه داری. 2 سال هم از همدیگر ندیدن. کسی نگفته زنی در سن منتهیز بوده باشد عده نگه نداری. یه فلسفه عدم اختلاط میاهه، به فرض که بشود با آزمایش فهمی. فلسفه دیگرش حریم زوجیته. شاده نمیخواد امروز پیشیمون باشه فردا بشون، حریم زوجیت. حالا یه وقت دخول حاصل نشده، یه عقد خوندن جدا شده با دیگری، عده نگه نداشت، این چیزی نیست. اما امروز پیش اون باشه، فردا پیش اون باشه، شارع مقدس میخواد برای زوجیت حریمی قرار بده. حرم است خانواده و حرم حریم دارد و عده حریم این حرم است. بنابراین هی نیاد بگید آقا با آزمایش چنین میکنن چنان میکنن. و هر حال من ازتون خواهش دارم در ماه رمضان ما رو هم از دعا فراموش نکنید. عقیم اشخاصی 12 سال عقیم جنه بردن، منم دعاتون میکنم.
یه هفته بعد شنبه بعد ماه مبارک
نخه باید اعلام میشه از طرف عرضه در رسانه ها میگن و سلام موقع علا سیدنا محمد وادر خواهد. ما هم شما رو دعا میکنم.